أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب فقه مستحدث و مسائل فقه معاصر به اینجا رسید که گفتیم یکی از مباحث مهم سیر تطور بحث فقه معاصر موضوع شناسیه و اولین مسائلی که در واقع در این زمینه مطرح شده مرحوم امام قدس سره و آیت الله آقای سید محمد صادق روحانی، اینها در کتاب های خودشون مطرح کردن، امام در تحریر الوسیله و آقای سید صادق روحانی هم در اون کتابشون که اخیرا در یک جلد منتشر شده. ببینید، ما وقتی که بررسی میکنیم اینطوری نیست که بگیم فقط مسائل مستحدثه اختصاص به برخی مسائل داره، مثل مثلا مباحث پزشکی. آیت الله آقای ناصر مکارم شیرازی حفظه الله تعالی در اون کتاب بحوث هامه که در مباحث فقه معاصر هست یک مدخل بسیار ارزشمندی را باز کردن در باب موضوع شناسی مباحث مستحدثه، ولی اونجا بیشتر مباحثی که مربوط به عالم پزشکی را ایشون یاد کرده. در حالی که ما وقتی که سیر کنیم تمام فقه را میتونیم از زمان اول، یعنی از کتاب طهارت تا کتاب دیات، در هر کتابی که وارد بشیم مسائل جدیدی وجود داره که این مسائل جدید مورد بررسی و بحث و کنکاش پژوهشگران و محققان قرار گرفته. مثلا شما ملاحظه بفرمایید در یکی دو سال اخیر که سیل‌های خیلی عجیب و غریبی آمد و مردم مبتلا به بعضی مسائل شدن که فاضل آبها مثلا مخلوط شد با آبهای سیل و آبهای سیل تو خانه ها افتاد و سوالاتی برای مردم برانگیخته شد که آیا این خانه هامون نجس شده نجس نشده، همینقدر که مثلا ظاهرش تطهیر بشه کفایت میکنه یا نمیکنه. خیلی مسائل مهمی پدید آمد. خب اینم میشه از مسائل مستحدثه باشه. واقعا در اون دوره‌ای که این مسائل پدید آمد، وقتی از من سوال کردند که آیا اگر مسائل خیلی جاها فاضل آبها مخلوط با سیل شده و خب سیل هم در واقع به ظاهر که ما نگاه کنیم آب مضافه و آب مضاف هم که در قاعده باید بگیم زود نجس میشه دیگه، پس بنابراین ترامی سیل آبها اینا همه نجس هستن. ببینید، در اون زمان من بالبداهه، یعنی در واقع خیلی به سرعت که نیاز به جواب بود اینطوری گفتم در جواب دوستانم از قوم که سوال کرده بودن که اینجا قاعده لاحرج هست، قاعده لاحرج در اینجا حاکمه، یعنی ما اگر خواسته باشیم تمامی سیل آبها رو حکم به نجاستش بکنیم خیلی بر مردم حرج حاصل میشه. یک شهر زیر آب رفته، یک محله زیر آب رفته، بسیاری از منزلها، بسیاری از مغازه‌ها، بسیاری از لوازم خانگی مردم آلوده به آب فاضل آب سیل شده. این آب سیل اگرچه با آب فاضل آب قاطی شده، ولی در مثل این جاها آیا ما میتونیم بگیم نجسه یا نه؟ بعدن من به یک جمله ای از مرحوم علامه محمد جواد مغنیه برخورد کردم که خیلی جالب بود. ایشون اصلا از باب قاعده لاحرج وارد نشده بود. ما بر اساس قاعده لاحرج گفتیم اینجا طاهره، باید حکم به طهارت بکنیم، مگر عین نجاست را آدم ببینه که موجوده. عین نجاست اگر موجود باشه هر جایی حکم به نجاست باید کرد، اما در باب فاضل سیلاب های بزرگ، رودخانه و امثال زاله که الان در منزلها و در شهرها و در محله ها افتاده، این چه باید کرد و با آب فاضل آبم قاطی شده؟ مرحوم علامه محمد جواد مغنیه رحمت الله علیه در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه یک فرمایشی داره در باب این که آب مطلق چیه؟ آب مطلق چیه؟ آیا آب مطلق فقط آبیست که زلال باشه در مقابل آب مضاف که آبیست که زلال نیست، رنگ داره، مثل آب پرتقاله، مثل آب گلابه، مثل آب مثلا فرض میکنیم که فاضلابه، مثل آب رودخانه هست که گلولایی درش هست و گلالود شده، اینا آب مضافه؟ الان ابتداءً اون چه که به ذهن انسان میرسه اینه که تمام این آبها، یعنی اون چرا که به ذهن ما میرسه مطلق از فقه، اینه آب مطلق، اون آبیست که روانه، رنگش رنگ طبیعیه، با چیزی مخلوط نشده، و وقتی که حکم میکنن این آب مطلقه، نقطه مقابلش میگن آب مضاف، یعنی اونی که رنگش تغییر کرده، مزهش تغییر کرده، با چیزی مخلوط شده، اینا ازش تعبیر میکنن به آب مضاف. خب ملاحظه بفرمایید، ما در کتابهای فقهی که داریم و وقتی مراجعه میکنیم، عنوان آب مطلق را نوعا فقها بیان کردن، عنوان آب مضاف را بیان کردن. مثلا من الان اینجا کتاب غنایم الایام در دستم هست. خب اگر کتاب غنایم الایام را من باز کنم و عنوان آب مطلق را از اونجا براتون بخوانم، به خوبی شما احساس میکنید که وقتی که اینا بزرگان ما آب مطلق را در مقابل آب مضاف قرار میدن، نوعاً آب مضاف در جایی اطلاق میشه که دارای یک رنگ خاص، دارای یک چیزی با او قاطی شده باشه، مخلوط شده باشه، اونجا ازش تعبیر میکنن به آب در واقع چی؟ مضاف. پس ببینید این عبارت مرحوم میرزای قمی را من الان آوردم. ایشون مقصد ثالث کتاب خودش را، نوع فقها اول وارد بحث آب میشن، ولی ایشون اول وارد بحث وضو شده، ترتیب فقه را هم در اندرون کتاب طهارت به هم زده. بعد ایشون فرموده آب در میاه، بعد آب راکد قلیل. آب راکد قلیل، ببینید اینجا در باب قلیل، باب آب راکد قلیل، و بعد آمده کر، کر از راکد، یعنی آب راکد قلیل را گفته هر چیزی نجس میکنه و به صرف اتصال به نجاست نجس میشه، ولو رنگ و بوش هم تغییر نکنه، الا اینکه مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی فرقی بین آب قلیل و آب کثیر نگذاشته، گفته ملاک تغییر در واقع رنگ و مزه و اینجور چیزها هست. اما فقها در واقع قائل شدن به اینکه نه، ما یک آب مطلق داریم و یک آب مضاف داریم. خیلی دوستان داشتیم عرض میکردیم که به مسائل مستحدثه اختصاص به یک کتاب دو کتاب نداره، یا مسائل پزشکی. الان ببینید در کتاب طهارت گفتم مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب طهارت اونجا یک بحثی داره که آب مطلق چیه؟ خب آب مطلق و آب مضاف دو تا عنوان هستن که در کتاب‌های فقهی ما مطرح میشن، و اتفاقا جز همون اوائل مباحثی است که در کتاب‌های فقهی مطرح شدن، یعنی هم آب مطلق هم آب مضاف، که آب مطلق چیه، آب مضاف چیه. الان عرض کردم کتاب در حقیقت کتاب غنایم الایام دست منه، کتاب بله منتهی المطلب دست منه، اینجا مرحوم علامه هلی نوشته آب مضاف چیه، کل مفتقر صدق و اسم الماء علی الا تقیید، یعنی آب برو اطلاق کنیم حتما باید یه قیدی براش بیاریم، آب گلاب، آب شیره، آب انگور، آب گلالود، و صح سلب المطلق هم و صحیحه که بگیم این آب درست حسابی نیست. حالا میخواد اون اصاره یک جسمی باشه یا مخلوط با چیزی شده باشه. ببینید مثلا آب رمان و ورد، آب انار، آب گل، اینا آب مضافن، یا آبی که با زعفران قاطی شده باشه، اینو میگیم در واقع آب مضاف. اما در مقابلش آب مطلقه، آب مطلق رو وقتی تعریف میکنن یعنی آبی که دیگه احتیاج به قیدی نداره. علامه هلی در کتاب منتهی المطلب جلد یک صفحه 17 اونجا بحثی داره، میگه ما بر دو قسم ماء مطلق داریم و ماء مضاف داریم. مطلق چیه؟ یصح هو الذی یصح علیه الاسم بانفراده ما امتناع سلبه عنه او الباقی علی اوصاف الخلقه و یقع علیه اسم الماء من غیر اضافتین. نگاه کنید چه تعبیر جالبی، میگه مراد از مطلق چیه؟ هو الذی یصح علیه الاسم بانفراده، یعنی اسم آب به تنهایی بر او صادقه، این آب است. ما امتناع سلبهی اند. اگر ما آبی که در پارچ هست از آن یک شیر گرفتیم، آبی توش ریختیم، از چشمه گرفتیم، از استخر گرفتیم، بگیم این آب نیست، کسی باور نمی کنه، میگه این آبه. بر یا به تعبیر سومیشون داره میگه بر اوصاف خلقتش باقی باشه، یعنی با همه اوصاف طبیعیش باقی باشه. اینو میگن در واقع اسم آب مطلق. آب مطلق اونیست که قید اضافی نداره. در مقابل در صفحه 114 آب مضافرشون تعریف کرده، یعنی اونی که قید اضافه داره. وقتی که میخوام بیانش کنیم میگیم آب گلاب، میخوام بگیم بیانش کنیم میگیم آب انار، آب پرتقال، آب مخلوط، آب ممزوج با گل. اینطوری در واقع ما تعریفش میکنیم. خب حالا ببینید، مسئله ما اینه که مرحوم علامه محمد جواد مقنیه میگه توجه داشته باشید در مثل این آبهایی که در رودخانه ها هستن و مخلوط با یک سری مثلا فرض میکنیم چیزهای خاصی میشن، آیا اینها از اون حالت اطلاقشون خارج میشن یا نه؟ خب این بحث خیلی جالبیه. و در نتیجه آیا در مورد وقتی که میام میگیم که آب سیل با آب فاضلاب قاطی شده، آیا آب سیل با آب فاضلاب که قاطی میشه آیا نجس میشه یا نجس نمیشه در واقع؟ پس ببینید این مطلب خودش مطلب خیلی جالبیه. مرحوم علامه محمد جواد مقنی ماء مطلق را تعریف میکنه، هو الباقی علی طبیعته، چیزی که بر طبیعتش باقیه، در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه. من این چاپای اولیش را دارم، چاپای قدیمیش را که در واقع در طبع هفتم هست، سنبله 1960 چاپ شده، یعنی در واقع حدود 60 سال پیش این کتاب در بیروت چاپ شده، چاپ هفتم هم بوده در اون زمان. و بعد آب مستعمل داریم، آب مضاف داریم، کر و قلتان داریم، در واقع جاری و راکد داریم. در اینجا مطلبی ایشون راجع به جاری و راکد داره. و همون نکته‌ای که من خدمت دوستان عرض کردم، ایشون میگه آن آبی که وقتی زیاد هست که نمیشه در واقع درباره اون آب ما بیان بگیم که این آب چیزی است که طبیعت خودش رو از دست داده، بهتر اینه که ما او رو بر حالت اطلاق باقی بگذاریم، یعنی بیام در مورد اون آب قائل به اطلاق بشیم، قائل به مطلق بشیم. مثلا آب رودخانه وقتی که سیل را افتاده و آمده با اون عظمت و در ضمنش آبهای دیگر هم قاطی شده و مخلوط شده، آیا اینجا در حقیقت بحثی که داریم اینه که حالا وضو میگیم باش نگیریم، چون وضو به هر حال باید با آبی که پاک باشه، تمیز باشه در واقع، اما آیا این آب سیل اگر تو خانه ها افتاد باعث میشه که نجس بشه یا نه؟ باعث میشه که در واقع این خانه ها، زمین ها و مواردی که پای انسان بهش بخوره، دست انسان بهش بخوره، این سیلی که الان میلیون ها تن آب، هزاران تن آب را با خودش داره میبره، گلولای را با خودش میبره، آیا این حتما احتیاج به این داره که مثلا بگیم به هیچ نحوی این آب آب مطلق نیست و اگر آب مطلق نباشه دیگه فوری نجس شده، به هر فاضلا بخورده دیگه نجس شده و به هر جا برود در واقع نجس میشه یا نه؟ مرحوم علامه محمد جواد مقنیه میگه در مورد این آبها ما نمیتونیم در واقع حکم کنیم به این که اینها آب مضافن و نجس شدن، بلکه اطلاق در آبهای بزرگ بر حالت بلیه خودش باقیه. خب ببینید، من میخواستم برای دوستان این کلمه رو بگم که ما در کتاب طهارت بحثی داریم و میتونیم این رو جزء فقه مستحدث حساب کنیم و در حقیقت از خدمت شریف با صحبت شما که ازش استفاده کنیم. یا مثلا وقتی که میریم در بحث های جلوتر یا در کتاب طهارت بریم، از مثلا فهم کنیم کتاب سلام، اولین مباحثی که مرحوم امام قدس سره در کتاب صلات مطرح کردن و فقها مطرح کردن راجب اینه که اگر بشر مثلا در هواپیما خواست نماز بخونه، انسانی در هواپیما خواست نماز بخونه رو به قبله چطوری باشه؟ اگر چنانکه رفت بشر روزی به کره ما و اونجا خواست نماز بخونه، روزه بگیره، چطور نماز بخونه؟ خب قدیم که فقهای ما ارتباط با قطب شمال و جنوبی نداشتن، الان در قطب شمال و جنوب نماز کسانی که 6 ماه در تاریکی هستند، حتی در همین کشورهای حاشیه قطب شمال مثل نروژ، مثل سوئد، مثلا بعضی کشورها، کانادا، اینا چه کار کنن در حقیقت نمازشون را چطوری بخونن؟ ببینید، پس ما وقتی نگاه میکنیم از همون بحث طهارت تا بحث در واقع صلات، مسائل مستحدثه قبل میاد. ببینید در باب خمر الان یک مسئله خیلی مهمی را اطباء مطرح کردن. اونا معتقدن، دانشمندان تجربی، که خمر خیلی در ضد عفونی دخالت داره و در ضد عفونی دخیله. خب آیا ما میتونیم حکم کنیم به طهارت خمر؟ خب با این که طهارت خمر میدونید دیگه، ما دو دسته روایت فوق العاده داریم که مرحوم آیت الله صاحب جواهر رحمت الله علیه نقل میکنه، میگه که روایاتی که بر طهارت دلالت داره بالای 20 تا، روایاتی که دلالت بر نجاست خمر داره کمتر از 20 تا. یعنی یا روایاتی که بر نجاست دلالت داره بیشتر از 20 تا، روایاتی که بر طهارت دلالت داره کمتر از 20 تا. ببینید، اولین فقهای ما در دوره قدیم مثل مرحوم محمد ابن جنید اسکافی، مثل حسن ابن ابی عقیل عمانی، مثل پدر صدوق رحمت الله علیه، علی ابن باقیه قمی متوفای 329، مثل مرحوم خود صدوق رحمت الله علیه متوفای 381، و مرحوم جعفی صاحب کتاب الفاخر که شهید اول در غایت المراد فی شرح نکت الارشاد خودش خیلی از این کتاب نقل میکنه. استاد مختاری میفرمان 30-40 کتاب بوده که شهید اول از اینها مطلب نقل میکنه، ولی اونها از دست ما در رفته، نابود شده، از بین رفته. ما اینها رو چیکار کنیم؟ در واقع اینها، این فقهای متقدم ما قائل به طهارت خمر بودن. خب کسی قائل به طهارت خمر باشه میگه در ضد عفونی استفاده کنید. و اولین کسی که در متأخرین، مرحوم وحید بهبهانی میفرماد، اولین کسی که آمد قول به نجاست را شکست بعد از شیخ صدوق، مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه است، متوفای 993. صاحب جواهر میگه اولین کسی که در نجاست خمر بعد از اینکه اجماع محقق شده بود خدشه کرد، مرحوم مولا احمد اردبیلی هست. خب ما میتونیم این مسئله را در مسائل روز بحث کنیم که آیا خمر واقعا نجسه؟ خمر پاکه؟ مرحوم آیت الله آقای دکتر صادقی رحمت الله علیه در حاشیه تفسیر الفرقان که خودشون قائل به نجاست خمر، به طهارت خمر، تبعا لفیض کاشانی، تبعا لمرحوم فاضل سبزواری، تبعا لمرحوم ارسلخدمت شریف با اردبیلی رحمت الله علیه، چون در میان متأخران اردبیلی و اتباعش همه قائل به طهارت خمر هستن. یکی از مسائل مستحدثه میتونه باشه. یا بریم کتاب جلوتر، مثلا شما ملاحظه بفرمایید عرض خدمت شریف با سعادت شما که ما کتاب زکات داریم، کتاب خمس داریم، کتاب عرض خدمت شریف با سعادت جهاد داریم. اینها مباحث مهمی هست که در اونها میشه بررسی کرد مسائل مستحدثه و نیاز داره که ما با اونها درباره اونها بحث کنیم، بررسی کنیم. بریم به مکاسب مراجعه کنیم. در مکاسب ببینید از مسائلی که الان واقعا مورد ابتلا ما داریم بسیاری از موضوعات جدیده، موضوعات جدیدی مثل مثلا خود خرید و فروش خون. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه فتوا میده خرید و فروش خون حرامه. چرا؟ چون فایدهش اگر اکل باشه که جایز نیست، نجسه. اما امروزه میگن خون یکی از چیزهای خیلی پرکاربرد در پزشکی هست. خدای نکرده اگر گاهی به مریض خون نرسه، مریض از بین میره. پس خرید و فروش خون الان یکی از مسائل مستحدثه هست که در مسائل بی مطرحه، میتونیم بهش برسیم، بررسی کنیم واقعا آیا در خرید و فروش. یا عرض خدمت شریف با سعادت شما که الان مسائل پزشکی در باب خرید و فروشش مطرح شده، اعضای انسان را حال جایز خرید و فروش بکنیم یا نه؟ خود انسان میتونه خونش را، خون که دیگه مثل کلیه نیست، مثلا سایر اعضا نیست، آیا خونش میتونه بفروشه؟ در واقع خرید و فروش خون، خرید و فروش اعضای بدن انسان یکی از چیزهایی است که در واقع الان در فقه جدید مطرحه. مطرح موضوعات خیلی جالبی در فقه جدید مکاسب محرمه. اگر یک میتی وصیت کنه، مثلا شما نگاه کنید در کتاب وصیت هم این مسئله مطرحه، آیا میتونه شخصی وصیت کنه که جنازه مرا بدید به دانشگاه تا تشریح انجام بدن؟ آیا میتونه کسی وصیت کنه جنازه مرا بعد از مرگم بفروشید، به دانشگاه بفروشید تا در دانشکده پزشکی شاگردان با او طبابت یاد بگیرن؟ اینا مربوط به وصیته. آیا وصیت اگر کردی وصیتش نافذه یا این وصیتش نافذ نیست؟ آیا خرید و فروشش جایزه یا خرید و فروشش جایز نیست؟ آیا تشریح جایزه یا تشریح جایز نیست؟ واقعا جز تشریح جز مسائل طبی جدیده که عرض کردیم آیت الله آقای مکارم شیرازی که در کتابشون یک مدخلی دارن در باب این که موضوعات جدیده، اصلا یک محور مدخلشون در باب مسائل طبیه که انسان بایش الان سر و کار داره در باب مسائل طبی. الان ببینید مثلا اینجا من یک کتابی دارم به نام البسمت الوراثیه، آیا ژن افراد میشه نسب و حسب افراد را تشخیص داد؟ آیا با یک مثلا DND که الان دارن مثلا آزمایش میکنن و از سر ناخن میگیرن، از مو میگیرن، از جاهای سایر بدن میگیرن، میتونن بگن این بچه پسر این آقای شخص است، این زید است؟ نسب آیا با اینها ثابت میشه یا نه؟ پس بحث های مهمی در باب نکاح مطرحه که مربوط به پزشکی جدیده. در باب نکاح الان آیا این البسمت الوراثیه میتونه در واقع نافذ باشه یا نه؟ یعنی ما با عرض خدمت شریف با سعادت شما آزمایشگاه های پزشکی میتونیم این کارها را بکنیم؟ یا شما بفرمایید در مثلا فرض بکنیم که اثبات قتل، آیا قاتل را میشه شناخت با یک مثلا آزمایشات پزشکی که روی جنازه میت مقتول انجام بدن؟ قتل اگر با این قرائن باشه ثابت میشه یا نه؟ درست؟ پس ملاحظه بفرمایید بحث مسائل مستحدثه مسائلی نیست که تنها در عبادات باشه. من الان چندین مثال زدم در واقع، حتی در مسائل عبادی باز دوباره مثال دیگری الان یادم آمد. ببینید در حجی که الان ما اینقدر مشکلات داریم، یکی از مسائل حج اینه که باید قربانی در منا باشه. خب الان سعودی ها نمیگذارن، واقعا عاقلانه هم نیست. در منایی که الان برای جمعیت جا نداره، آیا در منا میشه مثلا فرض بکنیم که کسی در اونجا بره قربانی انجام بده و در حقیقت قربانی خودش را در منا انجام بده؟ بعضی بزرگان ما فرموده بودن اگر کسی، من یک مقاله میخوندم از آقای احمد آبدینی در مجله کاوشی در فقه شماره 9، ایشون آخرین حرفش اینه، میگه الان اگر کسی بره در منا قربانی کنه این باعث وهن شیعه میشه و شاید خلاف احتیاط باشه به قول مرحومات الله از آقای فلسفی رحمت الله علیه. استاد ما مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رحمت الله علیه در منزلشون یک روزی در خدمتشون بودیم، یک آقای بزرگواری که از شاگردانشون بود آمد و خیلی هم افتخار میکرد که ما حج مشرف شدیم و اینطوری و اینطوری تعریف کرد، تا اینکه رسید گفت من یک وانتی گرفتم و چندین گوسفند توش ریختم و آوردم و در منا قربانی کردیم و قربانی خودمون را با تیزهوشی در منا. مرحوم آقای فلسفی به طور یواش آرام فرمودن شاید این کار شما خلاف احتیاط بوده. ببینید اگر ما الان کاری انجام بدیم و بریم برخلاف رویه‌ای که دولت سعودی قرار داده در خارج در اندرون منا قربانی کنیم، اونجا را آلوده کنیم، نه تنها باعث ممکنه قبول نشه بلکه باعث وهن شیعه بشه، ولذا احتیاط در اینه که ترک بشه. و بلکه اگر قربانی اونجا انجام بده، من تو مقاله دیدم آقای آبدینی نوشته بود یک قربانی دیگه هم انجام بده به جاش. من فکر میکنم درس ما طولانی شد، بقیه موضوعاتی را که میخوام آشنا بشید با موضوعات جدیدی که الان در فقه، در کتاب عبادات، در کتاب معاملات، در سیاست هست، اینها در واقع مورد بررسی قرار بگیره، موضوع شناسی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.